خارجی تا قسمتت سر راحت قرار بگیرد. او را بخوانید تا شما را اجابت کند. ضمن عرض خداحافظی دعوتتون میکنم تا شنونده آخرین برنامه این نوبت کاری باشید. برنامه بارکد 626.
بارکد 626.
به نام خدا، سلام، وقت شما بخیر. از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم با بارکد 626. به روال همیشگی برنامه بارکد، امروز هم می‌پردازیم به یکی از موضوعات بسیار مهم در حوزه اقتصاد کشور، حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان و نقش آفرینی که قرار هست این شرکت‌ها در اقتصاد کشورمون در مسیر توسعه پایدار داشته باشن. معرفی می‌کنم میهمانان ارجمند حاضر در بارکد امروز رو، جناب آقای مهندس اکبر خاکباز، مدیر عامل محترم شرکت ژال تجهیز. خیلی خوش آمدید، وقت بخیر.
متشکرم از اینکه ما رو دعوت کردید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکارانتون.
سپاسگزارم از شما. جناب آقای مهندس قدرت الله رئیسی، ریاست محترم هیئت مدیره شرکت ژال تجهیز، خیلی خوش آمدید، وقت شما بخیر.
خواهشاً، منم سلام عرض می‌کنم خدمتتون و همکاران عزیز.
ممنونم از شما. جناب آقای مهندس توحید پورفلاح، مدیر محترم فروش ژال تجهیز، خیلی خوش آمدید، وقت بخیر.
با سلام و عرض خسته نباشید خدمت شما و همکاران محترمتون.
سپاسگزارم از شما. آقای مهندس خاکباز، اگر موافق باشید با حضرت عالی بحث امروز رو شروع کنیم. وقتی که صحبت از شرکت‌های دانش بنیان می‌کنیم، علل قاعده باید یک وجه تمایزی پیدا کنیم بین شرکت‌هایی که به نام شرکت‌های دانش بنیان مشغول نقش آفرینی تو عرصه اقتصاد هستند و شرکت‌هایی که به صورت سنتی قدیمی در حوزه اقتصاد، صنعت یا تولید مشغول کار هستند. این وجه تمایز یا این مشخصه‌ای که جدا می‌کنه سبک رفتاری یا روال نقش آفرینی اقتصادی رو، می‌خوایم برای ما بفرمایید که چگونه می‌فهمیم که یک شرکت دانش بنیان و یک شرکت سنتی یا قدیمی صنعتی چطور دارن فعالیت می‌کنن؟
بله، طبیعتاً شرکت دانش بنیان نگاهش به اصطلاح ایجاد صنایعی که به روز هست و نیاز به مطالعات بیشتری داره از نظر کلی و تولیداتی که داره یا رو تحقیقاتی که داره انجام میده، وجه تمایزش با شرکت‌های به اصطلاح معمولی این هستش که هر چیزی رو بدون اطلاعات و بدون دانش نمیتونه بسازه. یعنی ما در کل تو شرکتی که ما داریم الان، کاری که ما داریم انجام میدیم، طبیعتاً چون بهره‌گیری در زمینه تحقیقات و به اصطلاح بیمارستان ها، مصارف دانشگاه ها و تولیدات آنچنانی رو داریم، این اجتناب ناپذیر است که باید مطالعات کلی شده باشه. وجه تمایزش در اینجاست، هر چیزی رو نمیشه بدون مطالعه ساخت یا به اصطلاح ایجاد کرد. طبیعی است که همکاری نزدیک با اساتید دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و چیزهایی رو که به اصطلاح این مراکز درخواست میکنن و لازم دارن به عنوان ابزار تحقیقاتی یا ابزار به اصطلاح درمانیشون و بر مبنای این کار ایجاد میشه، وجه تمایزش یعنی چیزی نیستش که بخواد تولید بشه یکسره تو بازار به صورت دپو بشه و بخوایم بفروشیم به صورت انبوه. اینا کارهایی که انجام میشه تو بعضی دانش بنیان ها، اینا تکسازی هست، به صورت انبوه نیست، مگر خب به خاطر پوشش دادن هزینه های جنبی این تحقیقات و تولید، خب طبیعتا یک سری از کالاهایی هم که مصارف زیادی داره باید بتونیم ما تولید بکنیم که بتواند اینا رو پوشش بده. یعنی این مسئله اقتصادی هم خب طبیعی است که مهمه اینجا، وگرنه نمیشد به اصطلاح اینا رو هزینه کرد و بعد منتظر ماند که تا برگشت هزینه داشته باشه.
علاقایده یکی از مسائلی که حتما میشه اشاره کرد، اگر احتیاج به اصلاح داره حتما بفرمایید که اون مسئله این هست، ما در نقاط ضعف صنایع کشور همیشه به عنوان نقطه ضعف بسیار بزرگ یا یک گپ ایجاد شده در صنعت این رو اعلام و عنوان میکنیم که صنایع ما، گروه های تولیدی ما ارتباط نزدیکی با دانشگاه ها ندارن.
بله.
شاید این دلیل بروز نبودن هست، این ارتباط نزدیک نداشتن یعنی اینکه از علم روز حالا فاصله دارن، این علمی که در زمانی که منفک شدن از دانشگاه آمدن وارد تولید شدن بوده و الان این ارتباط قطع شده، یک نوع روز آمدی. این شاید در شرکت های دانش بنیان به این نحوی که شما فرمودید داره پوشش داده میشه. ای بسا افرادی که تو شرکت های دانش بنیان مشغول فعالیت هستن افراد آکادمیک و دانشگاهی هستن. این موضوع درست هست که روز آمدی در شرکت های دانش بنیان بهتر دنبال میشه، لحاظ میشه یا خیر؟
خب طبیعتا ببینید، ما قدمایی رو که الان داریم برمی‌داریم چون از صنایع دنیا خیلی خوب عقب بودیم، نمیتوانیم ما الان به این شکل بخوایم حرکت بکنیم، از بنیان بخوایم چیزی رو حرکتی بکنیم و به اونا بخوایم برسیم، خیلی مشکل است. طبیعتا این نیاز به مطالعات بیشتری داره، مت شدن با آدمایی که تحصیل کرده تو این زمینه هستن و استفاده کردن از این اشخاصی که خب تو دانشگاه ها آموزش دیدن، سرعت این کار رو میبره بالا، علمی تر میشه این سیستم، این ساختی که الان چیزی که ساخته میشه خب طبیعی علمی تر خواهد بود.
آقای مهندس رئیسی، بعد از صحبت ها و مقدمه جناب مهندس خاکباز، اگر بنا باشه که یک نگاهی داشته باشیم به وضعیت شرکت های دانش بنیان یا اصلا شرکت های صنعتی تو کشور، یه نیازی باید به روز داشته باشیم، این نیازی که منجر به این میشه که ما حضور شما رو تو عرصه شرکت های فنی، مهندسی یا حتی شرکت های دانش بنیان داشته باشیم، چه نیازی کشور ما به مسائل روز یا روزآمد فنی مهندسی داره؟
نیاز ما الان به کلن برای کشور، نیازی که ما داریم الان بعد از جنگ، بعد از جنگ تحمیلی که بر کشور ما تحمیل شد و با مشکلاتی که ما داریم امروز داریم، امروز تو کشور داریم، یعنی سراسر کشور داریم و تحریمایی که هست، حالا تصمیم خود ما از اون اولم که بعد انقلاب اصلا سالای 60 از سال 60 که ما فعالیت رو شروع کردیم و فعالیت می کردیم، نیازمون و نیازهای دانشگاه ها بود، مراکز تحقیقاتی بود که اینا هر کدوم یه کاتالوگی بر بیدوشن می بردن، آقا این پلانجا مثلا فلان
محصول تولید
محصول
کرده،
فلان کشور تولید کرده و نیاز داریم. ما الان ما بر حسب چیز خودمون، توانایی کشور خودمون،
من از این باب این رو پرسیدم که میخوام برسیم به این که شرکت ژال تجهیز برای که شنوندان آشنا بشن در حال تولید چه یا فعالیت تو چه حوزه‌ای هست، میخوایم بیشتر آشنا کنیم.
بله، ما تو ساخت تجهیزات آزمایشگاهی هستیم و یه سری کالاهای ما که کالاهای به حساب دانش بنیان هست و های تک هست.
بله.
شرکت فناور هستیم در کل و به حساب یه شکلی چجوری خدمت عرض کنم که ما نیاز جامعه همون، نیاز آزمایشگاه ها، نیاز بیمارستان ها، مراکز تحقیقاتی نیازمند به این ساخت دستگاه ها بودن.
بله.
یعنی نیاز داشته کشور و ما هم اینو شروع کردیم از یک جایی خودمون، یعنی با به حساب یه مقدار از استعدادهای خودمون استفاده کردیم و امکان داره کپی برداری هم شده، مهندسی محکوس هم شده باشه، ولی اومدیم با آب هوای خودمون، با کشور خودمون، با چیزایی که در داخل کشور ما داشتیم،
داخلی
تهیه کردیم و از اونجا ساختیم و موفق هم بودیم و الان هم سراسر کشور رو ما تقریبا تو رشته کاری اون کالایی که 13-14 قلم هست که خودمون میسازیم سراسر کشور رو تامین کردیم. بله. و میتوانیم هم 70% به جرئت بگم 70% میتوانیم اون تولیداتی که ما داریم کشور رو تامین میکنیم. خب. و نیازی به کشورهای خارجی
نداره. متشکرم. من قبل از اینکه با آقای پورفلاح درباره بازار صحبت کنم، آخرین سوالی که تو این حوزه میشه مطرح کرد به عنوان مأموریت شرکت شما ایمانس خاکباز، چه مأموریتی رو برای خودتون متصور و قائل هستید؟ برای خودتون آنچه که به عنوان حالا مأموریت یا شعار یا یک آینده می‌خوایم ببینیم که برای شنونده بفرمایید که آن مأموریتی که برای شما قائل، برای شرکتتون متصور شدید چه هست؟
به نظر من دو قسم هست این جواب این سوال. یکی هر انسانی
ماله.
به نظر من آموخته اگر دارد نسبت به مملکت خودش یک رسالتی رو داره. چی؟
بله.
یکی که این رسالت، این چیزی که آموخته چگونه بخواد منتقل کنه به جامعه خودش، این خیلی مهمه. که من چیزی داشته باشم، به توانشو داشته باشم و جامعه نیاز داشته باشه و من از بغل بگذرم، ندیده بگیرم. این بحث. بحث دوم مسئله اقتصاده. خب هر انسانی طبیعتاً آموخته های خودشو برای بحث اقتصاد خودش و اطرافیانش و ایجاد شغلی که داره میکنه. هدف بزرگ ما پوشش دادن ابزار و ادوات و تجهیزاتی که مورد نیاز کشور هست و توان این هست که در کشور تولید بشه، چرا که نه؟ خب باید در اختیار گذاشته بشه. و اون چیزهایی که ببینید هر به اصطلاح سازمانی اگر ابزار کارش رو نداشته باشه، توان تحقیقات و عمل کردش رو ازش گرفتن، ابزار کارش نداشته باشه. تجهیزاتی که ما داریم تولید میکنیم دقیقا همینه. مراکز تحقیقاتی داره پوشش میدیم، مراکز تحقیقاتی رو، و همینطور بیمارستانی ها رو، برای بعضی از بخشهایی از بیمارستان رو، و دانشگاه هامون، دانشجو هامون خیلی برداشت میکنن توی مراحل آخره، توی دکتراشون چه تزایی که دارن میگذرونن، نیاز به این ابزار هستن. خب توانش ما داریم، تحقیقات شده، بحثایی که شده، میشود این رو تولید کرد، داریم تولید میکنیم. اهداف اونم پوشش دادن، کلن پوشش دادن ابزار تحقیقاتی و تولیدی کشور است.
متشکرم آقای پورفلاح. یه نگاه میخواییم به بازار داشته باشیم، اوضاع احوال بازار توی این وضعیتی که جناب آقای خاکباز و جناب آقای رئیسی فرمودن، یعنی اینکه شرکت شما توی حوزه بسیار تخصصی و حالا روز آمد مشغول فعالیت هست، این نکته بینی های ظریف رو تو حوزه بازار میطلبه. نگاه شما برای ورود به بازار رو میخواییم بدونیم، اینکه چطور بازار رو نگاه میکنید. آیا شما بر اساس، به عنوان سوالات مقدماتی، آیا بر اساس نیاز بازار نیازسنجی انجام میشه، بر اساس اون وارد حوزه تولید میشید، یا اینکه خیر شما بر اساس نیازهایی که در روز در دنیا وجود داره کارهایی یا محصولاتی رو تولید میکنید، بر اساس اون ایجاد زائقه انجام میدید؟ کدوم یکی از این دو محور شما به عنوان محور اصلی حوزه بازار مد نظر هست؟
بله، خدمتتون عرض شود که خب اصولا ما قطعا نیازها رو بررسی میکنیم، نیازها رو بررسی میکنیم در زمینه بازارهای هدفمون.
بله.
و خب بازار تجهیزات آزمایشگاهی اصولا بازارهای خدمتتون عرض کنم پویایی هستن، و ما اگر که بتونیم توان تولیدیمون رو بتونیم که ارتقا بدیم، میتونیم که واقعا پوشش مناسبی رو در سطح کشور، حتی نگاهی میتونیم داشته باشیم به صادرات. اما خب موانع بسیار زیادی سر راه ما هستن. حالا یکی دوتاشو به صورت تیتروار خدمتتون اگر عرض بکنم، تامین کردن مواد اولیه برای شرکت‌های تولید کننده صنایع کوچک واقعا الان سخت شده. مشکل نوسان ارز برای ما مشکل ساز هستش، اینو به عنوان مانعی برای پیشرفت صنایع کوچک هستش. شما الان ببینید خیلی از صنایع کوچک متاسفانه توی این مدت واقعا دچار تعطیلی شدن. کسایی که با هزار امید اومدن، انرژی گذاشتن، یه سرمایه‌ای داشتن، توی کار آوردن، متاسفانه بسته شدن. و ما هم استثنا نیستیم. اگر که واقعا به مرور زمان فشارها زیادتر شه بر روی تولید کننده ها، فایده صنعتی بزرگتر هم دچار مشکل خواهند شد. ولی اصولا در خصوص بازار هدف، ما خب بحث تحقیقات در کشور ما تو این یکی دو سال یا چند سال اخیر خیلی بهش بها داده شد، و خب این هم یک نوع بازار برای ما هستش، و ما تمام تلاشمون رو میکنیم که واقعا بتونیم بازار رو پوشش بدیم. و ما در کل بازار هدفمون بازار خوبی هستش، یعنی بازاری هستش که میتونیم یعنی پوشش بدیم. سطح دانشگاه ها، مراکز تحقیقات و مراکز اینچنین رو میتونیم که یعنی تولیدمون رو به قدری بالا ببریم که بتونیم پوشش بدیم و نیاز به واردات این کالاها رو از کشور.
یعنی الان تو حوزه فعالیت شما و تولید شما محصولاتی در حال تولید هست که نیازی به وارد کردنشون از کشور وجود نداره. الان اتفاق هم داره میفته، یعنی بازار کشور ما به واسطه شما داره تامین میشه، یا اینکه نه قطعاً رقبایی دارید که از خارج از کشور مشغول واردات کالا هستن؟
بله، واردات داره انجام میشه. حالا یک مقداری کمتر شده ولی باز هم داره انجام میشه. ما در یک سری از کالاها واقعا تفاوتی نداره، کالای ایرانی شاید بهتر هم باشه در بعضی از نوع تولیدات ما، ولی خب در بعضی از در برخی دیگه از تولیداتمون خب یک مقدار میبینیم که کشورهای پیشرفته خب از صنایع پیشرفته تری واقعا استفاده میکنن. یعنی ما داریم سعی میکنیم واقعا خودمون رو بروز بکنیم بتونیم که همگام با اونا جلو بریم، ولی در بعضی از موارد ما خب یه مقداری از کشورهای اروپایی یک مقدار عقبتر هستیم که داریم سعی میکنیم واقعا بتونیم این رو همتراز اونها بکنیم.
حالا قاعدتا این حوزه وقتی صحبت میکنیم، حالا هر کدوم از بزرگواران هم که میتونن نکته رو اضافه کنن خواهش میکنم وارد صحبت بشن. ما این نکته که جناب آقای پورفلاح در انتهای فرمایشاتشون اشاره داشتن، قاعدتا این که شرکت های تولیدی ما فرق نمیکنه، دانش بنیان یا شرکت های صنعتی ما، علل قاعده با توانی داشته باشن که برای محصولاتشون مزیت هایی رو ایجاد کنن. این مزیت ایجاد کردن حالا یا میتونه در قیمت باشه، یا میتونه در کیفیت باشه، یا ای بسا در مسائل شبیه خدمات پس از فروش، حالا دوره های گارانتی و وارانتی و فرق نمیکنه هر کدوم از اینها. آیا شما نگاهتون به گرفتن بازار، به دست آوردن بازار، هیچ کدوم از مزیت ها درش بوده یا خیر؟
قطعا. ببینید شما یه کالایی رو که ما داریم تولید میکنیم الان در حال حاضر، شما یعنی ما قطعا با یک چهارم یک پنجم قیمت های
همین دقیقه میخواستم اینو اشاره کنید که شما وقتی که سراغ یک نفر به عنوان حالا در جغرافیای تقاضای کالاتون وقتی مراجعه بهش میکنید، کدوم قسمت براتون برجسته است؟ یعنی برای مشتری، برای تقاضا کننده برجستش میکنید؟ آیا یک چهارم قیمت بودن و یا کیفیت برابر ای بسا بالاتر رو یا نکات دیگه؟
ببینین بحث قیمت یک فاکتور هستش
حتما.
و یکی از مهمترین مسائلی که وجود داره الان خدمات پس از فروش کالا هستش. شما اگر که سری به بیمارستان ها بزنین و به دانشگاه ها بزنین، میبینین که واقعا حجمه بزرگی از دستگاه های آزمایشگاهیه که حالا اروپایی، آمریکایی، مال کشورهای مختلف هستش که واقعا مستهلک شده و به عنوان وسایل اسقاطی در انبارهای بیمارستان ها هستش. مهمترین مسئله‌ای که میتونید در یک تولید داخلی بهش فکر بکنید به نظر من این هستش که هیچ دستگاهی مستهلک نمیشه، مگر اینکه واقعا عمر مفید خودش رو بعد از 15 سال 20 سال کرده باشه، خب قطعا میتونه مستهلک بشه. ولی اینکه ما دستگاهی رو داریم تولید میکنیم که خدماتش به روز هستش در هر جای ایران، و این واقعا به نظر من یکی از محاسن بزرگ تولیدات داخلی برای مشتری ها هستش، برای مصرف کننده ها هستش.
و توی حوزه فعالیتی شما و تولیدی شما امکان حضور تو بازارهای خارجی رو به دست آوردید تا کنون، یا اینکه هنوز به دست نیاوردید یا در صدد به دست آوردنش هستید؟ نگاه به بازار خارجی اولا از طرف شما چطور هست، بعد بگیم که این نگاه رو چطور می‌تونیم ازش الگو بگیریم، تسری بدیم به سایر قسمت‌های اقتصادی کشورمون؟
بله، خدمتتون عرض کنم بحث صادرات خب واقعا در خصوص دستگاه‌های آزمایشگاهی یک مقداری پیچیده‌تر هستش. اینکه ما تامین قطعاتمون رو، داشتن اکیپ هایی برای خدمات پس از فروش، باز هم مسئله خدمات پس از فروش باز اینجا خودش رو بیشتر نشون میده، باید تامین بکنیم اینها رو. ما در صدد هستیم که این کار رو انجام بدیم و تمام تلاشمون هم این هستش که بتونیم بازار خارج از ایران رو هم یه نیم نگاهی بهش داشته باشیم، ولی خب باز هم موانعی سر کار هستش، یعنی سر راه ما هستش، معذرت میخوام، که اینها رو واقعا باید یه مقدار مسئولین برای ما یعنی تسهیل بکنن این قضیه رو. فقط حرفا به صورت کلیشه‌ای نباشه و به صورت شعار. میدونیم ما خیلی سعی کردیم که خیلی از کارها رو انجام بدیم، یعنی پیشرفت بکنیم توی زمینه کاریمون و توان تولیدیمون رو ببریم بالا، چون شما اصولا زمانی صادراتت رو میتونی درست انجام بدی که بازار داخلیت رو تامین بکنی و بتونی نیم نگاهی داشته باشی به قضیه بازارهای خارج از ایران. ولی خب میبینیم که ما گاهی اوقات در تولیدات، یعنی در پوشش دادن بازارهای هدفمون در داخل به مشکل میخوریم، برای اینکه توان تولیدیمون پایین هست. و این توان تولیدی به چه علت پایین هستش؟ به علت اینکه ما تسهیلاتی نمیتونیم بگیریم که کارخونه هامون رو مکانیزه کنیم، دستگاه‌های جدیدی وارد کارخونه‌هامون بکنیم که بتونیم سرعت تولیدمون رو زیاد بکنیم. ما واقعا درخواست این رو داریم که واقعا حرفا و شعارها، یعنی حرفا به صورت شعارمانند نباشه، واقعا تولید کننده ها رو بهشون بها بدن، براشون ارزش قائل باشن. ما برای کوچکترین کارهایی که می‌خوایم انجام بدیم واقعا دچار مشکل هستیم.
این تسهیلاتی که میگید به لحاظ بسترسازی هست یا اینکه نه به معنای خاص تسهیلات هست؟ کمک‌های مالی، بانکی،
همه اینها رو میتونه یعنی در کنار هم باشه. بسترسازی و تسهیلات مالی واقعا الان تولید کننده صنایع کوچک ما خیلی هاشون دیدیم که امسال واقعا دچار مشکل شدن و تعطیل شد. برای چی؟ اگر تسهیلاتی میتونستن بگیرن، اگر که واقعا میتونستن بهشون یه مقدار بها بدن، اینها نباید بسته میشدن. چون همه این آدمهایی که این صنایع کوچک رو راه‌اندازی کردن با هزار امید و تلاش کردن به خاطرش. نه، تسهیلات من واقعا این رو میخوام یعنی به صورت چکیده بگم، واقعی باشه، تسهیلات همه جور باشه، حالا با زیرساخت‌های درستی که در اختیار ما میذارن، با تسهیلاتی که میذارن، موانع رو از سر راه ما بردارن. ما اینها رو واقعا تقاضا داریم که این حرف بنده نیست، حرف تمام تولید کننده هسته، چه تولید کننده کوچک چه بزرگ. و بحث ببخشید یه مسئله بسیار مهمی هم که من فراموش کردم این رو بگم و دوست داشتم از این تریبون اعلام بکنم این هستش که ما واقعا یعنی برگشت پولامون با مراکز دولتی و بیمارستان ها، یعنی موقعی که ما کالا میفروشیم، شرکت ما فقط تو این قضیه مشکل نداره، تمام شرکت های تولید کننده،
یعنی دوره بازگشت سرمایه طولانی شده
بسیار زیاد. شما ببینید بعضی از بیمارستان ها پول های ما رو 2 سال 3 سال،
یعنی با این وصفی که شما میفرمایید خیلی وقتا سوال میشه که دوره بازگشت سرمایه حالا در سال یا دوره چرخش مالی حالا 2 یا 3 بار ممکنه باشه. با این وصفی که شما میفرمایید هر 2-3 سال یه بار این چرخش داره انجام میشه اگر همیشگی باشه؟
ببینید خیلی جالب هستش که این به صورت همگن نیست در تمام مراکز دولتی. ما در بعضی از مراکز دولتی میبینیم که این روند بسیار عالی داره انجام میشه، ولی خب میتونم بگم در قریب به اتفاقشون هم واقعا دوچار مشکل هستن و پولهای ما یعنی برگشت سرمایه ما 2 سال 3 سال 1 سال واقعا ما رو دوچار مشکل میکنه.
متشکرم آقای مهندس خاکپاز. جناب آقای پورفلاح اشاراتی تو صحبتاشون داشتن به مسئله مثل حمایت.
بله.
وقتی حمایت رو صحبت میکنیم به نحوی داریم اشاره میکنیم به یک ریل گذاری، به یک بسترسازی که بخش خصوصی ما مشغول فعالیت باشه. بخش خصوصی وقتی مشغول به فعالیت باشه یکی از تبعات بسیار خوب و نیکش برداشتن یک سری بارها از روی دوش دولت است، مثل اشتغال. وقتی که اشتغال از توسط بخش خصوصی انجام بشه عملاً دولت این وظیفه که به عهده‌اش گذاشته شده با فراغ بال بیشتر میتونه به کارهای زیربنایی دیگه بپردازه. بحث دیگه بحث فعالیت قانونی مثل پرداخت مالیات یا سایر وجوهات از عوارض یا هر نوع دیگه. حالا میخوایم این رو بگیم اگر بستر فراهم نباشه بخش خصوصی ما دچار مشکل میشه، بر سر راه صنعتی مثل صنعت شما تجهیزات پزشکی آزمایشگاهی چه موانعی وجود داره و این موانع علل قاعده به چه نحو باید برطرف بشه؟
متاسفانه انتقادی که من از مسئولین دارم در کل،
بله،
مسئولین متاسفانه میگم زمانی که واردات آزاد هست هر آن چیزی که نباید داره وارد میشه، یعنی از مملکت داره خارج میشه.
بله.
وقتی که کات میکنن این ارز دادن رو همه چیز رو نمیذارن حالا وارد بشه. مثلا ما درسته که ما صنایع داخلی رو داریم الان مثلا تولیدات داخلی داریم، اما نه کشور ما، همه کشورها یک جوری به هم وابسته هستن، یعنی قطعاتی رو باید از کشورهای دیگه بگیرن، این باید باشد،
حتی مواد اولیه.
مواد اولیه متأسفید خیلی چیزا هستش، دلیلی نداره یک کشور همه چیز رو خودش بخواد تولید بکنه. طبیعتا من باز کشورهای دیگه اروپایی هم همینطور هستن، دادستت دارن. وقتی که میاد کات میکنه چیزی نمیداره بیاد، شما پایه بعضی از قطعات تولید ما دیگه وجود نداره تو بازار. یعنی من چیزی که روش زحمت کشیدم که رسیدم به یه جای رساندم و چون ما خودمون تولید داخلی نداریم بل اجبار باید وارد بکنیم، حالا نیست یا نمیاد یا عرض داده نمیشه یا گشایش اعتبار نمیشه، رسید چون عرض رو فعلا جلوشو گرفتن و این به حدی قیمت میره بالا که به اصطلاح قدرت خرید مصرف کننده را ازش میگیره. من تولید کننده که الان به اصطلاح هم اینجا اومدم تعدادی رو دارم پوشش میدم به عنوان کارگر، کارآفرینی کردیم و تعدادی رو داریم پوشش میدیم، از یک طرف قضیه این هست. طرف دوم قضیه همونطور که در تکمیل گفته های آقای پورفلا، فرض برای این که من کالا رو میسازم با هزار وضعیت قطر میگیرم میسازم میدم به یک سازمان دولتی و جالب اینجاستش که بعد از دو ماه دیگه ارزش افزودش هم میبرم میدم به دولت
دارایی
به دارایی 9% کالامو دادم، ارزش افزودنم به دولت دادم، حالا نشستم پول منه به من بدن. این دو سال دیگه خب دیگه ارزش پول من از دست رفته، یعنی چرخش مالی من دیگه اینجا فریز شده، چیزی دیگه من نمیتونم کار بکنم، خیلی مشکل میشه برام. و متاسفانه نوسانات قیمت توی بازار، عدم ثبات قیمت در بازار برای مواد اولیه، تهیه مواد حتی تولیدات داخلی، چیزایی که ما از داخل تو کارخونه‌های به اصطلاح صنعتی صنایع بزرگمون تهیه میکنیم یهو قیمتش میشه چند برابر. این بی‌ثباتی باعث میشه که نوسانات، عدم اعتماد خریدار و مشکلاتی که ما برامون به وجود میاد. ما خب بخشای دولتی طبیعتاً مستقیم نمیان کالا رو به من بدن از من بخرن، با من قرارداد میبندن میخوان کالا رو از من بگیرم، من براشون طراحی بکنم بسازم و روش مطالعه بکنم، این زمان میبره. تا میخوای کالا رو بگیری پیش پرداختم نمیتونم بگیرم ازشون، چون مشکلات موانع سر راه خودشو داره. تا من تا میرم کالا رو تهیه بکنم بگنم اینا قیمت رو دوباره چند برابر رفته روش. اینی که طبیعتا همه صنایع کوچک که میخوام بگم که پایه صنایع بزرگ هستن توی مملکت، تو همه دنیا این هست، صنایع بزرگ خودشون به اون صورت نیستن، درسته یه مجتمع بزرگی درست کردن چیز دارد کنم، اما صنایع کوچک هستن که دارن صنایع بزرگ رو دارن پوشش میدن. قسمتیش هم ما داریم این کار رو دارم انجام میدیم. این بی‌ثباتی خب مسئله ساز هست و اذیت میکنه طبیعتا ما، از ما به اصطلاح اون پول ما بیرون میمونه دیگه، برگشت نداره. خب این طبیعی از خیلی خسارت میخوره وارد.
این خسارت وارد کردن خب حالا موضوعی هست که حتما تو ادامه بهش خواهیم پرداخت، اما یک نکته بسیار مهم در گام اول هست، یا حتی هر قسمتی که شما یک تغییر فاز میدید و میپردازید به یک تولید روزآمدتر. میخوام تو این تو این قسمت از بحث اشاره کنیم به بازار و واکنش بازار به تولیدات شما. وقتی که شما یک کالایی رو وارد بازار میکنید، طبعا نیاز دارید که راجع به اون کالا اعتماد بازار رو به دست بیارید. مشتری و تقاضا کننده ای که تا قبل از حضور شما در حال مصرف یک برند خارجی بوده، تولید خارجی بوده، الان از این به بعد باید ما کالای شما رو مصرف کنه. این احتیاج، حالا موضوع تجاری سازی ایده یا برند سازی رو شما در مرحله بعد خواهم پرسید، اما تو این قسمت میخوایم از شما درباره اعتماد بازار، به دست آوردن اعتماد، ایجاد اعتماد، ساختن اعتماد سوال کنیم. چطور در شرکت شما، شرکت ژال تجهیز، بحث ایجاد اعتماد داره پیگیری میشه، مطرح میشه و یا دنبال میشه؟
دقیقاً ببینید، وقتی یک کالایی که من میسازم اگر نتواند اون عملی که باید انجام بده، یا هر مصرف کننده ای از من کالا رو تهیه میکنه نتواند از این استفاده بکنه، خب طبیعیه
قبل از واگذاری، این اعتماد رو شما چه راهی براش پیدا
میکنید؟ یا باید من اطلاعاتم به گونه بالا باشد که توان اینو داشته باشم که بتوانم این کالا رو طراحی بکنم و بسازم نسبت به درخواست مصرف کننده. ببینید الان تکنولوژی به حدی سرعت داره بالا میره، بازی سرعت عجیبی داره، این تکنولوژی داره تو دنیا حرکت میکنه. خب ما خیلی عقب بودیم، طبیعتا ما با مصرف کننده هم صحبت میکنیم. همیشه عقیده من خودم این هستش که درسته ما اون چیزی که آقای پورفلان گفتن که ما با مستقیم با اروپایی ها رقابت بکنیم تو بعضی چیزا، خیلی امکانش خیلی کم هست، متأسفید، اما ابزاری که داریم میسازیم میتونه همون کار رو به راحتی انجام بده و اعتماد مشتری رو به دست بیاریم و مشتری رضایت خودش رو به ما اعلام بکنه.
بله.
دقیقاً اگر چنین نباشه، کالاست که کالای دیگری رو برای من مشتری میاره، یعنی تبلیغ نه، تبلیغ یک بار، دو بار، سه بار، اما من کالایی که بدم مشتری، خود مشتری تعریف بکنه و اعتماد پیدا بکنه، طبیعتاً بعد دوباره متقاضی خواهد آمد.
مشتریای ما اعتماد ما دارن، پیدا کردن. ما الان سراسر کشور دانشگاه ها، آزمایشگاه ها، بیمارستان ها، مراکز تحقیقاتی این اعتماد رو به ما دارن، این اعتماد رو به ما پیدا کردن، مثلا کالا رو که مصرف میکنن و خودشون میان میگن مثلا خدماتمون خوب بوده، خدمات بعد از فروشمون خیلی خوب بوده و کیفیت کارمون رو صحیح کردیم به همون اروپایی ها برسونیم. ما حتی کالاهای ما، حالا آیه خاکباز همیشه پایین میگیرن، ما همیشه میگه آدم باید متواضع باشه، زیاد تعریف نکنه، ولی من فکر میکنم باید تعریف بکنیم. ما حتی کالاهای ما تو فرانسه، دستگاه‌های ما تو فرانسه، کسی محققی که داخل ایران کار میکرده با این دستگاه‌های ما